بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه شرح تفسیر المیزان، استاد یزدان پناه، جلسه 78، اول آذر 1396.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در مقدمه المیزان به مقام هشتم رسیدیم. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در مقدمه المیزان می‌خواستن رویکردهای تفسیری که وجود داره و ایشون پسند نمی‌کنند و رویکرد درست تفسیری که تفسیر قرآن به قرآن هست رو مورد توجه قرار بدن و بحث کنند. برای همین انواع رویکردهایی که در این زمینه بوده مورد بررسی قرار دادن. رویکرد حدیثی رو نقد کردن که ما در مقام چهارم پرداختیم. رویکرد کلامی رو مورد نقد قرار دادن که در مقام پنجم با اون توجه کردیم. رویکرد فلسفی رو در مقام ششم مورد ایراد قرار دادن. رویکرد عرفانی و تصوف رو مورد ایراد قرار دادن در مقام هفتم. مقام هشتم که ما رسیدیم رویکرد تفسیری که اخیراً پدید آمده، یعنی رویکرد علمی تجربی و رویکرد اجتماعی بر اساس تجربه، یعنی علم اجتماعی بر اساس تجربه و آمار، با اون توضیحاتی که دادید. ایشون جناب علامه طباطبایی در اینجا عمدتاً نظر دارن به المنار، گرچه این بحثی که ایشون میگن خودشون التفات دارن، غیر از المنار دیگرانی هم هستن، به دلیل اینکه سبک بحث‌ها رو علامه به فضای خاصی برده، ما از اون نتیجه گرفتیم که بحث در مورد المنار. یکیش به خاطر اینکه اون رویکرد اجتماعی رو مطرح کرد اینجا، یکی به خاطر اینکه اینها تصریح میکنن که به این سر رو انه حق تفسیر، یعنی تفسیر قرآن به قرآن حق تفسیر هست، این توضیحاتی که داده شده، این سبک گفتن، بعد روایات رو به خاطر وجود خلید کنار گذاشتن. نوع توضیحاتی که داده شد تبدیل میشه به یک مورد خاص یا عده خاص، مثل عبدو و رشید رضا. ولو عبدو در کتاب‌های دیگری هم باشد مد نظر ایشون هست، ولی عمدتاً تو المنار چون توجه ویژه داره و داره نقد میکنه. اجالتاً عرض کردیم به دلیل اینکه یه دست قیودی رو اضافه کرد، یک توضیحاتی رو گفتن که از این توضیحات میفهمیم که به یک تفسیر خاصی اشاره داره و میدونیم تفسیر المنار خیلی مورد توجه علامه طباطبایی بود، به دلیل اهمیتی که این تفسیر پیدا کرد. شخصیت عبدو و رشید رضا خودش جوری بوده که خیلی ها رو جذب کرده بود و تقریبا به عنوان تفسیر امروزین قرآن ازش یاد می شد در اون عصر و به هر ترتیب جایگاه ویژه‌ای داشت و علامه این رو متوجه شده و خوبم هست. ما هم الان هم اخیراً، حالا ما از دوستانم بعدن میخوام، تفسیرهایی که امروزه مد نظر خیلی ها شده و مورد اعتنا واقع شده، ما باید به اون تفسیرها توجه کنیم. امروزه یعنی یه دست تفسیرها حتما میبینید مثلا جایگاه ویژه‌ای داره در بین عرب زبان‌ها یا در بین مسلمانان، یا به هر ترتیبی یه دست تفسیری مثلا تفاسیری میبینید اهمیت داره، ما باید بهش توجه کنیم، چون غالبا کسانی که اهل گرایش های دینی هستن تو تفسیر اندیشه ها، چون یکی از بهترین جاهایی که شکل میگیره همه اندیشه های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اعتقادی، خیلی از هر چی که بگید از همه مجموعه همه اونها تو تفسیر انجام میشه، و اگر یک تفسیری علیه المدار شد داره یک فرهنگ ویژه‌ای رو بین همه خوانندگان او ایجاد میکنه. لذا ما باید به کتاب‌های تفسیری حتما این اعتنا رو بکنیم، هرچند اخیراً چیزهای دیگری هم باز هست که باید بهش اعتنا کنیم. یه دسته جریان‌های فرهنگی است که کلاً جهان اسلام رو یه محدوده وسیع رو گرفته، اونها رو باید توجه کرد. ولی یکی از پایه‌ها تفسیر، خود کارهای تفسیری که به همه جوانب می‌پردازه، تقریباً سر از هر جایی در میاره، به دلیل اینکه قرآن به همه جوانب پرداخته، از مباحث اعتقادی، فردی، اجتماعی، نمی‌دونم تمدنی، همه اینا توش هست و همه رو درگیر می‌کنه و لذا جا داره که بهش توجه بشه. حالا اجالتاً عدم اینه، ما هم باید در این دوره‌های متأخر ببینیم چه تفسیرهایی است که دارای اهمیت شده، جایگاهی پیدا کرده، به اونها ببرده. هرچند حتی باید حتی اینجوری هم گفت، برخی از اینا هنوز به صورت کتاب تفسیر در نیومده، ولی ظرفیت یک کتاب تفسیری داره، به خاطر اینکه اندیشه ویژه‌ای داره اونجا روی میده. اخیراً این روشنفکران دینی در ایران یه روش رو روی کرده دارن که اگر این بخواد جدی گرفته بشه، یه روش تفسیری ویژه‌ای رو در قرآن رقم میزنه. هنوز کتاب تفسیری ازشون پدید نیومده، ولی اگر بخواد بشه خیلی هم مشکل زا میشه. از همین الان باید فکری به حالش کرد. حالا میگم انشاءالله در اسنا که برسیدیم باید بهش بپردازه. اخیراً یه روی کرده که معمولا ناظران به فضای هرمونتیکی که وجود داشته، اخیراً بحث های هرمونتیکی کردن، با اون دارن خیلی از بحث ها تغییر میدن، میخوان تغییر بدن و به صورت موردی گفتن اما تفسیر نمیشن. آیاتی رو بررسی کردن گفتن ولی به صورت تفسیر نمیشن. حالا اجالتا باید یادمون باشه بهش بپردازیم. جناب علامه طباطبایی بر اساس این به المنار پرداخته. ما برخی از متن‌های المنار رو خوندیم که به اواخر سفر نزدیک شدیم و تعطیل شد. اواخر سفر، وسط سفر بود که به دلیل بحث‌های اربعین و خود دهه آخر سفر تعطیل شد. حالا به هر ترتیب یه مقدار مونده از متن‌هایی که از المنار باید می‌خوندیم و از کتاب‌های دیگری که هست بخونیم. فضا هنوز گفتم، خیلی هاشو گفتم، مثلا نوع روی کردشون در فضای علمی، گرایش علمی تجربیشون چجوری هست عرض کردم. عمدتاً ابتدا خواستن یه جوری صحبت کنن از باب تنزل، که مثلا خب میشه اینجوری هم معنا کرد، تو یه قائل به علم هستی میتونی این آیات رو بپذیری و همراهی کنی با دین و الا احساس تعارض نکنی، مثلا این همچی کاری. ولی بعد آدم احساس کنه یه میادار شد تنزل، اصلا خودش هم مثل این قبول کرده، جدی گرفته و این طرح داره و این باعث یه دست از مشکلات هست. هرچند نوعاً نسبت به حقایق ماورا اصلا توقع ما تو این کتاب‌هایی که المنار باید این باشه، زیاد اونها رو غلیظ نکنیم، اصلا اون بحثا جدی نکنیم، زیاد نباید غلیظ بشه. خدا هم نخواسته از ما، فقط گفتم مجمل بدون دست به کار بشید. اینجوری یه همچه حالی داره، یعنی تا میرسه به اون حقایقی که تو دین خیلی، تو قرآن خیلی از حقایق عقاید اومد، مثلا عرش تا گفته میشه یه مختصر به سرعت میگذره، تا هر چی حالا از اون ماورایی گفته میشه به سرعت ازش میگذره، زیاد احتیاج نداریم. پایه‌های اندیشه دینی با همونا شکل میگیره، میاد جا فقط یه توحید رو نگه میداره، اونم جوانه به توحید با اون تفاصیل هم اصلا میبینی تو کارش نیست. یه همچه کاری رو میکنن و هر چی که میبینم با علم جدید احساس میشه، من نه اینکه حتما تعارض داره، علما قائل نیست اینه تعارض، احساس میشه باشون سازگار نیست، این فتیلشو میاره پایین، اینجوری معنا میکنه که جور در بیاد. حالا ما مواردی رو گفتیم، چند تایی مونده بود باید میخوندیم. مثلا جریان حضرت آدم رو که گفته میشه، در جریان حضرت آدم این وقایعی گذشت، خب ایشون میبینه اینو با چه کار کنه با مشکلات روز. مثلا اسمت حضرت آدم مثلا مورد سوال واقع شد، اینا جواب میده طریق قدمایی اینه که میگن حضرت آدم قبل از این که نبی بشه، بله براش این مشکل بود، اسم عصا آدم ربه اشکال نداره، ولی بعد از نبوت دیگه اسیان نکرد و اسمت بابا ارجاست و اینجوری. طریقه سلف اینه، خودش توزه. بعد میرسه به طریقه اصلاح خلف، اینایی که بعدها اومده. خب طریقه خلف چجوریه؟ میخواد اینو توضیح بده، دیگه تبدیلش میکنه به تمثیل به تمام معنا، یعنی هیچ واقعیت نداره این مسئلهی به اسم اینکه حضرت آدمی بود و ملائکه بر او سجده کردند و اعتراضی شد از طرف ملائکه و اینجور چیزا، شیطانی ابا کرد و این همه اینها رو یه جور میخواد به صورت تمثیلی به تمام معنا، لفظ تمثیل یعنی واقعا مجاز، نه یعنی یک صورتگری در عالم مثالی شد و اینها، نه اینجوری نه، به صورت مجاز گفته شده و این واقعه قراره که به صورت یک داستان به اصطلاح تمثیلی بهش نگاه بشه، یعنی سبکی گفته میشه که این سبک واقعیت نداره ولی این نکته ای توش هست که اون نکته میخواد برسونه، یعنی میگن داد تمثیلی، دقت میکنید اصلش نمیخواد یک واقعیتی نبود، یه جایی مثلا باشه و مثلا خداوند گفته اینی جا اعلان فی الارض خلیفه و بعد اونها گفتن اتج الوف یا من یفسد یا یسبک الدماء و یا مثلا بعد علم آدم الاسماء و بعد دستور اومد که اسجد لآدم فسجد الا ابلیس، اینا نه، اینا دیگه نه، اینجوری نبوده، ولی هر کدوم نکته ای داره، دقت میکنید ایشون الان مثلا این کار رو میکنه چون یه گره کور داره، گره کور بحث عصمته ولی نوعا اینجوریه، این هنر یک مفسره که وقتی میخواد جمع کنه، مثلا ظاهر قرآن وقتی میبینی اینجوره دیگه ازش نباید دست بکشه، خب هنر داری جمع کن اسمتشو درست کن. بله علامه طباطبایی یه بحث خیلی جدی داره، ظواهر قرآنی را آورد، نه اصلا صحبت اینکه من برداشتم اینه، ظواهر قرآنی را آورد که این جریان جریان انسانه و در حضرت آدم در عالم مثال به صورت به اصطلاح مثالی است و فلسفه داره و قرار نزول کنه، حبوط کنه، اصلا مسئله اونجا تکلیف مثلا حالا توضیح کردن میده، تک تک اینا رو از آیات در آورد، ولی ایشون نه، اصلش میخواد مسئله دیگری رو حل کنه، دقت میکنه اونو میخواد حل کنه، گرفتار اینجور مسائل شده. حالا این سبکی گفته رو میخوام با هم بخونیم، جلد یک المنار صفحه 281. اما صفحه 280 اینه، و اما مسئلت و اسمت آدم فلجر الا طریق سلف، طریقت سلف شروع میکنه که طریق سلف این بوده که میگفتن خب قبلش حضرت آدم بسلا نبی نبود، بعد از نبوت اسمت داشت، این توضیحات رو میدن دوی. و اما تفسیر الایات الا طریقت الخلف، بعدی ها على طریقه الخلف به تمثیل، فیقال فیه ان القرآن کثیرا ما یصور المعانی به تعبیر انها به صیغه سوال و جواب، که مثلا در قرآن زیاد خیلی جاها اومده به صورت سوال و جواب گفته میشه ولی اصلا سوال و جوابی وجود نداره، فقط از باب تمثیل. ان القرآن کثیرا ما یصور المعانی به تعبیر انها به صیغه سوال و جواب او به اسلوب الحکایه لما فی ذلک من البیان و تأثیر، به صورت یک حکایت نقل میکنه، داستان نقل میکنه که تأثیر داشته باشه، ولی واقعا اینجوری نیست. فواید او به هل اذهان الا ماوراءها من المعانی، خود این اذهان رو میگیشونه، این حکایتی که میگه اذهان رو، این داستانی که میگه اذهان رو میگیشونه به ماوراش از معانی، به تعبیر نکته هاش همه میفهمن. بعد مثال میزنه که قول تعالی یقول یوم نقول لجهنم هل امتلأت و تقول هل من مزید، مثلا به جهنم گفت، ایشون احساس کنه جهنم که طرف خطاب قرار شعور نداره، عربه ایشون این شخص که میگه حالا ایشون هم داره قبول بتره ازم، خداوند میگه آیا پر شدی، جهنم میگه هل من مزید، باز اضافه تر داری به من بدی، من حاضرم اینا رو تو جهنم جا بدم، یعنی این سوال و جواب رو میگه، این سوال و جواب اصلا واقعا وجود نداره. فلیس المراد ان الله تعالی یستفهم منها و یه تجاوبه، اینجور نیست که او به اصطلاح خداوند سبحان سوال کرده از جهنم و جهنم جوابه، انما هی تمثیل آن لسعت آن، فقط میخواد بگه از بس جهنم وسیعه، حل من مزید که گفته میگه خواهد بگه جهنم وسیعه، انما به تمثیل آن لسعت آن و کون حالات تزیل بل مجنمی مهما که اثر رو، هرچقدر مجنم زیاد باشه جا تنگ نمیاد. و نحوه قوله عز و جل بعد ذکر الاستواء الى خلق السماء فقال لها به آسمان و للعرض ائتیا طوعا او کرها قالتا اتینا طائعین، این به اصطلاح گفتگوی خدا با زمین و آسمان که بیایید از سر طوع یا کراهت بیایید، قالتا اتینا طائعین، ما میاییم از سر طوع، که این که به صورت معنی فی تمثیل از ظاهر، یعنی میگه معنیش ظاهره که میخواد مسئله این که همه موجودات عالم آسمان و زمین همه مطیع خدا، اینو میخواد درست کنه، همه اوامر خدا درش جاریه و الا مطیع به معنی که بخواد اطاعت کنه و سوال کنه خدا و حرف بزنه و با اینها و اونها هم جواب بده، اینجوری نیست. این همه معنای تمثیلی. خب این رو که توضیح داد، بعد مسئله رو نقل میکنه که این شخصی میگه که به اصطلاح این از در باب حضرت آدم هم از این سنخه، قال الاستاذ الامام ما مثاله، اما جناب عبدو استاذ الامام اینجوری گفته ما معنا ما مثاله، چون ایشون همیشه از به اصطلاح عبدو و من استاد یاد میکنه و مطالب ایشون رو میاره. عبدو توضیح میداد، بعد ایشون میآورد تو کتاب المنار مینوش، تفسیر المنار میآورد و گاهی میگه که من اینجا رو ازشون پرسیدم، ایشون مرقوم مینوشتن، اون مرقوم رو من آوردم اینجا، بعد مرقومش توی کروشه قرار میده، یعنی این مطلبی است که عین عبارت مثلا عبدو اینجوری میگه. حالا تقریر و تمثیل فی القصه علی هذا المذهب هاکذا، ان اخبار الله اخبار الله باید باشه، ان اخبار الله بالا گذاشته همزه رو، ان اخبار الله الملائکه به جعل الانسان خلیفه فی الارض، خدا اخبار کرده ملائکه رو که چی؟ انسان رو خلیفه در زمین قرار داده، میخواد قرار داده اینی جایلا فی الارض خلیفه، معناش چیه؟ هو عبارتون ان تحییت الارض و قوا هذا العالم و ارواحه التي بها قوامه و نظامه لوجود نوع من المخلوقات که يتصرف فيها فيكون به كمال الوجود في هذا الحد. این جریانی که خدا گفته من میخوام بیارم اصلا چه چیزی روی نداد، که یعنی بیا بس تمثیله، گفتگوی روی نداد اصلا. تمثیل خود تمثیل چیه که نجایلا فل عرض خلیفه؟ یعنی زمین و قوایی که تو این عالم هستن، قوایی که میگه قوا ارواح یعنی ملائکه، که اصلا قوارم قوای مادی طبیعی منا، قوای این عالم و ارواحی که تو این عالم هستن آمادگی دارن برای اینکه به اصطلاح یک نوعی از مخلوقات جدید را بپذیرن که انسان باشه، یعنی انسانی میتواند بیاید. اصلا صحبت این نیست که نجایلا فل عرض خلیفه با اون معنا سوال کنه. سؤال ملائکه ان جعل الخلیفه یفسد فی الارض لانه یعمل به اختیاره و یعطی استعدادا فی العمل و فی العلم و العمل لا حد لهما، این سؤال هو تصویر لما فی استعداد الانسان لذلك. این که گفته میشه ملائکه سؤال کردن، خب این فساد میکنه در زمین، خون ریزی میکنه، این به چه معناست؟ ایشون میگه اصلش یه همچه سوالی که صورت نگرفت، فقط خبر میده که انسان علم و عملی داره و قدرت کاری داره که حتی میتونه به فساد هم بکشن، استعدادش این کاری داره، اصلا چنین چیزی نبود. خب بعد و تبهید لبیان انه لا ینافی خلافته فی الارض، از طرفی میخواد بگه این فساد فی الارض با خلافت منافات نه، این تبهید برای این معناست. نکته ای رو خدا خواست در این داستان مهم، این داستان واقعی نیست. و تعلیم و آدم الاسما به اصطلاح کله ها بیان لاستعداد الانسان لعلم کل شیء فی هذه الارض و انتفاع به فی استعمارها. تعلیم اسما یعنی چی؟ یعنی انگار انسان همه چیزی این عالم ماده رو میتونه بفهمه، خوب میتونه دست به کار بشه و به اصطلاح ازش انتفاع ببره و اینا. خب اینجوری اگر باشه که این بشر کیه؟ بشر عادیه دیگه، قرار نیست یادم مثلا به چشم بیاد بشه خلیفه که. عرض اسما و امثال اینها که گفته میشه تصویر لکون شعور الذی یصاحب کل روح من الارواح المدبر العوالم محدودا لا یتعدا وظیفه. این که گفته میشه ملائکه اسما رو بهشون عرضه کردم و اونا گفتن ما که نمیتونیم، لا علم لنا الا ما علمتنا، اینا که گفته میشه، این در واقع توضیح اینه که شعور همه ارواح مدبره که همه روح به اصطلاح مادی ان، روح به اصطلاح قوای طبیعی تبیین میکنه، روح مادی اند و قوای طبیعی عالمند، شعورشون اندکه، بعد حد وظیفه خودشون کاری که باید انجام بدن، بقیه رو ندن، ولی انسان همه رو داره. سجود الملائکه لآدم عبارتان از تسخیر حاضر الاروا و القوال که ینتفع بها فی ترقیت الکون به معرفت سنة الله تعالی بذاره. سجود ملائکه چی هست؟ سجود صورت نگرفت که. این به خاطر اینه که در واقع همه این ارواح، ارواح مادی طبیعی که هستن، یعنی ملائکه، همه جوری هم که تحت تسخیر آدم قرار میگیره. و ابا ابلیس به استکبارش از سجود چیه؟ تمثیل لعجز الانسان ان اخضاء روح شر. اما اون جهت قوه شری رو نمیتونه جمع جور کنه انسان و ابطال دایت خواهد سو. اصلا چیزی به اسم ابلیس میتونه وجود نداره با این توضیح، یعنی کاری که کرده اینجا. البته توی این لابلا چیز میکنه، ولی نوعا هر جایی که یک کمی فضای دیگری میشه که یک کمی ماوراییست، همه الان با این سبک همه اومده خیلی این سویی مادی عادی طبیعی میشه و قابل قبول میشه. خب این مثلا یکی از جا. باز در همین به اصطلاح المنار جلد 11 صفحه 333 بحث شق القمر به عنوان معجزه رسول الله مطرح شده. اونجا حرفی داره که اصلا رسول الله معجزه اصلیش و تنها معجزهش قرآن. اولا این توضیح، تنها معجزه رسول الله قرآن. خب بسیار. و قرآن هم که قرار فکر و عقل و نمیدونم حکمت و اینهاست، به هر کی عرضه کنیم میفهمی که این معجزه است. اینجوری توضیح بسیار. و بعد جوری توضیح میکنه این تنها معجزه میکنه، معجزات دیگر را از رسول الله نفهم. بعد میگه خب شما این رو میگید در مورد شق القمر که روایاتی خیلی زیادی وارد شده توی زمینه، اینها رو باید چیکار کنید؟ ایشون اینجا توضیحش اینه که شق القمر اولا روایاتی که داریم همه توش خلل هست، یا متنش یا سندش خلل داره. و کنار اون از نظر علمی که شما میگن علم تجربه، از نظر علمی اشکال داره این بحث شق القمر. و از نظر عقلی هم جور نمیاد، از نظر تاریخی هم درست نیست. لذا شق القمر رو نباید به عنوان یکی از مجازات پیغمبر دانست. صفحه 333 جلد 11 المنار. قد یعارضه، با اون حرفی که ما قبلا گفتیم که تنها معجزه رسول الله قرآن است، معارضه میکنه آیت و انشقاق القمر، این معجزه شق القمری که به رسول الله نسبت میده. مع ما ورد فی احادیث السیئه و غیره ما من ان قریش سأل النبی آیتا علی نبوته، توی روایات آمده که ازش معجزه بر نبوت و آیتی بر نبوتش خواستن. فنشق القمر فکان فرقتین، تبدیل شد به دو تکه. ولیکن فی الاحادیث الوارده فی انشقاقه الالن، یعنی خلل هست نقص هست، لیکن فی الاحادیث الوارده فی انشقاقه الالن فی متنها و اسانیدها و اشکالات علمیه و عقلیه و تاریخیه. هم اشکال علمی هست و عقلی، علمی هست و عقلی هست و تاریخی. علمی که میگه یعنی علم تجربی، علم تجربی نمیپذیره این شق القمر، و عقلی هم هست تاریخی هم هست. فصلناها فی المجلد 30 من المنار، المناری که به عنوان یک مجله ظاهرا بوده اونجا. این توضیحی که ایشون میده اینکه اشکال علمی داره پس نمیشه پذیرفت، یا اشکال عقلی داره تاریخی داره. حالا میگه حدیث رو مثلا من نقص در سند میبینم، خب اون بحثای سندی داره و اون حرفی نیست. ولی شق القمر جز به اسلام امور مسلمه وارد از رسول الله، نه تا امانی من. حالا چند تا روایت داریم تو تعجب آلایشون این حرف رو میزنه، ولی در این ها مشکل اصلیش اینگه یه اشکالات موجود وجود داره که با علم نمیسازه، با علم تجربی نمیسازه، با عقل نمیسازه، با تاریخ نمیسازه. نمیدونم عقلیه چه اشکالی باید باشه که این حرف رو میزنه، علمیهش هم اصلا چه اشکالیست. قرار نیست که اصلا، چون مثلا ما هیچ الان علامتی از نمیدونم انشقاق تو قمر نمیبینیم، مثلا چی میخواد بگیریم، به چی میخواد اشاره کنه که انشقاق قمر رو درست کنه؟ حالا برترتیب این اشکالاتی هم از این دست داره که علامه طباطبایی طبیعی میکرد معجزات رو یک به یک داره هضم میکنه و به صورت عادی تمامش میکنه، گهگاهی اینجوری در اومد. و در مورد رسول الله البته ایشون در مورد معجزات قائل، حضرت موسی معجزاتش معجزات از قدرت خداست، یعنی خدا قدرت الله. حالا باید این تفسیر بشه، من نمیدونم این موقع که میرسه یه تفسیری باید بدن که این قدرت الله یعنی چی. میدونم داره تو فضای کلامی حرف میزنه که خدا با قدرتش از ربطی به حضرت موسی نداره، مثلا اینجوری میخواد معنا کنه. حالا بردارد در مورد حضرت عیسی می احساس میکنه یه جور دیگه است، داره همه رو توجیه میکنه، من دیگه اونا رو نیاوردم، توجیه میکنه که اینا مثلا شاید حالا این مرده زنده میکرد، الان هم هست میذارن تو قبر، یه دفعه می زنده میشه، تو قبر میذارن طرف رو سکته کرده ولی یک دفعه به هوش میاد. ایشون مثلا بعضی از موارد اینجوری توضیح داده که خب اینا دیگه خیلی داره فاصله میگیره از فضا. خب به هر ترتیب میبینید این فضا فضایی است که همش میخواد با علوم تجربه مسائل رو یه جوری بکنه که با علم تجربی و با اون کسانی که در فضای علم تجربی احساس تعارض میکنن، چون میدونید که تعارض به اصطلاح این که معمولا کسانی که تو فضای علم احساس میکنن لزوما این نیست که علم میگوید، باید بعداً توضیح بدم، یه اشاره میکنم تعارض علم و دین رو، ولی به هر ترتیب میگم چه احساس میکنه این زود بخواد توجیه کنه و حلش کنه. خود ایشون باز موارد دیگری داره، خود عبدو مثلا در تفسیر قرآن کریم محمد شیخ محمد عبدو جزء سیوم رو تفسیر کرده و به عنوان کتاب ظاهر درسیشون هم بوده، تفسیر قرآن کریم جزء سیوم رو، یعنی این دیگه متن و قلم عبدو، اونجا گفته های عبدو تقریر می شد و گهگاهی برخی از قلم های عبدو می اومد و رشید رضام ادام می داد، ولی اینجا خود متن ایشونه. ایشون مثلا در باب معاد، خب یادتون هست در مورد بهشت گفتیم که بهشت رو جوری معنا کرده و جنات رو مثلا باقی چیزی اینجوری که نیست، که همون منظور راحت و نعیم و اینهاست، اینجوری معنا کرد، راحته، راحتی داره، یه جاییست مثلا توش راحتی هستیم. الان در مورد زقوم و زری و امثال اینها در همین تفسیر القرآن صفحه 72 اونجا جوری توضیح میده که قرآن اگر تعبیر زقوم کرده، تعبیر زری کرده و امثال اینها گفته، فقط برای اینکه یک اشمعزازی بیاد که خبر میده اونجا خیلی سخت و بد و سنگین و خبیثه، همین قدر. اما اینکه آیا یعنی واقعا زقوم بوده خورده، نه، از فضای بحثشون یه هم چیزی فهمیده میشه، یعنی داره دست میزنه بحثای معاد رو. در ذیل لیسه لهم تعامون الا من زری، اینجا بعد از اینکه زری رو توضیح داد که چی هست و اینها، بعد میگه که ولا تعامون من اسلین، باز میرسه میگه ثم انکم ایها الضالون، چند تا آیات میاره، ضالون المکذبون لآکلون من شجر من زقوم الى آخر آیات، و در دهان اومده ان شجرت الزقوم طعام الاسیم، در صافات اومده ازالک خیر النزل ام شجرت الزقوم انا جعلنا فتنه للظالمین انها شجره تخرج فی اصل الجحیم طلعها کانه رؤوس الشیاطین، اینا که گفته شده. بعد میگه فهازا کله یدل على ان طعام اهل النار شیء یوافق ان نشأة الاخره، طعامش موافق نشأة الاخره. خب خیلی خوب اگه اینقدر بگیم میگیم بله طعامش موافق، ولی اینجوری فقط عبر الله عنه بالعبارات المختلفه، یعنی عبارات میاره، بله قد عبر الله عنه بالعبارات المختلفه کلها مما یصور فی اذهاننا بشاعته و خبثه لتنفر منه نفوسنا، برای اینکه نفوس ما متنفر بشه، و تطلب كل وسيله للفرار من فتبعد بذلك عن العقائد الفاسده والاعمال الخاسره، این توضیحاتی که در باب طعام جهنمیان داده شده، همه اینها یک نوع تمثیلی است برای اینکه خیلی بده و خبیثه. همین، یعنی نه صحبت قسلینی هست، نه صحبت زریعی هست، نه صحبت زقومی هست، اینا هیچ کدوم نیست، هیچ کدوم اینها نیست. این رو برای این گفته که عبارات مختلفه بکار برده و اینکه ذهن ما وقتی میبینیم این قدر چیز خبیثیه متنفر بشه و باعث بشه دنبال اعمال صالحه رو بگیره، دنبال عقاید پاک بگیره، از عقاید فاسده و اعمال خاسره دست برداره. بعد همینجور، یعنی این رو گفته که یک تمثیل است که موجب تنفر نفس ما بشه. یعنی اون چیزی که در مواد میگذره رو اون صورتش نگه وای، خودش الان چند آیه آورده پشت سر هم صحبت زقوم رو در چند آیه مکرر میگه زقومه و زقوم هم یک شجره است در جهنم. نمیدونم این تک تک اینا، ولی اینا همه رو برمی‌داره که برای اینکه چیکار کنه، به اصطلاح یه فضایی که استبعاد نکنه. اول من میگم استبعاد یعنی از باب، ولی کم کم آدم میبینه این جدی شده برای خودش، یعنی اون تنزل تبدیل شد به تنازل.
نه
اصلا میخواد بگه واقعا اصلا لزومی نداره، مناسب جهان آخرته، توی بهشت راحتیه و امور مربوط به راحتی، توی جهنم سختیه و مربوط به سختی، ولی لزوما این زقوم و نمیدونم این قسلی هیچ کدوم نیست. اینا صورتگری هایی با این زبان اینجاییست که ما رو به تنفر بکشونه. به تعبیری تمثیلیست که توش یک معنی مد نظر هست، ولی خود این تمثیل مد نظر نیست. زقوم مد نظر نیست. مثلا اون رؤوس شیاطین اینها گفته میشه، یکمی همه اینا رو به سختی میدونست. صفحه 72 تفسیر القرآن نشر ادب حوزه. طبع مصر، شرکت مساهمه مصریه. خب این باز از این دست، اما همین جاها مگر دقت کنید عمدتاً ببینید فضا رو به سمت این که قرآن اینایی که میگه در عمل باعث میشه متنفر بده، این فضا نیست، اون اصالت عمل و پراگماتیسمی که علامه طباطبایی گفت که در کارشون وجود داره، این جاها فعل جمله وجود داره و جایی این همه تصریح شده و در تفسیر اخذ شده. اصلا مثلا تو همین تفسیر القرآن عبدو صفحه 36 ایشون کرام کاتبین رو که مطرح میکنه، بله همین تفسیر قرآن عبدو جل تفسیر جزء 30 که داره جناب عبدو صفحه 36، اونجا کرام کاتبین رو که میخواد توضیح بده، همیشه عرض کردم دیگه، ایشون وقتی میرسه به این دسته بحثایی که یه صحبت ماوراست یه کم یه جوریست که قابل قبول نیست، این رو خیلی سربسته تمام میکنه. الان علامه طباطبایی نگاه کنید، کرام کاتبین با تمام دقتهایی که تو قرآن کاتبن کتابت چیه، تک تک این رو توضیح بده، با تمام طول تفسیری که تو قرآن مثلا 3 آیه است 4 آیه است در این زمینه 5 آیه است، تک تک اینها رو آورده با هم کنار هم چیده با همه دقتها. خب قرآن وقتی میگه لفظی که به کار میره معنا داره، اینا همه رو به این شکل به هم میزنن، چون مبنای علامه اینه که حالت حقیقی داره، ولی اینا همه مجازی میگیرن، مبنای درست همونه، قرآن داره بیانی میکنه، همه اینا رو به هم میزنن. حالا اینجا کرام کاتبین میگه زیاد حالا ما میدونیم ملکی هست که اما اعمال ما رو میمیسه، حالا چی کار داریم؟ مثلا روی کتاب میمیسه، روی برقه میمیسه، روی خودش حفظ میکن، تو خود جان خودش حفظ میکن، ما اینا چی کار داریم؟ حالا اینا رو کار نداریم. خب شما هنر داری توضیح بده که کتابت چی میشه و چجوری باید کتابت بشه و مناسب با او درست، فقط اینقدر هست. چیه؟ این رو خدا گفته که ما مواظب اعمال، خدا زیاد نخواسته که کرام و کاتبین، فقط خواسته ما مواظب، بله خدا خواسته که ما مواظب اعمالمون باشیم، حرفی نیست، ولی اونورم واقعا به حقیقت نگفته، اون حقیقت رو چجوری توضیح داده. نگاه کنید اینجا، فمن الغیب الذی یجب علینا الایمان به ما انبعنا به فی کتاب من ان علینا حفظتا یکتبون اعمالنا حسنا و سیئات و ولكن لیس علینا ان نبحث عن حقیقت هؤلاء. اونی که واجبه بر ما از غیب ایمان بیاریم اینکه یه حفظه ای از اعمال حسنه و به اصطلاح سیئه ما رو می‌نویسه. ولکن لیس علینا ان نبحث عن حقیقت هؤلاء. ببینیم دقیقا این ملائکه کرام کاتبین چی هن؟ اصلا احتیاج به این نیست. به من ای شیء خلق و از چی خلق شدن؟ اینا احتیاج نیست. و ما هو عمل هم فی حفظم، چجوری کار میکنه در حفظشون و کتابتم؟ حل انده هم اوراق هم و اقلام هم و مداد هم کل معهود اندنا به همه مویب ادو فهم و آهنا که الوا هم ترسم فی حل اعمال و حل و حل الحروف و سوالتی ترسم به اصلاحیه علا نه به ما نه خود نه احد او انما هی اروا هم تتجلل لحل اعمال فتبقا فی ها بقا المداد فی القرطاس. اینا دیگه ما کار نداریم. حالا میگه اینا همه باید بزنیم اینما حالا الان یب اصل لان ناس بله کل ذالکه در مورد روز بیست لا نکلف العلم به و اینما نکلف ایمان. اصلا علم احتیاج بهش نده. ایمان به صدق الخبر و تفویض الامر فی معناه و الالله. معناه شما نمیدون معناه رو به خدا تفویض میکنیم. خوبه آدم بعضی ما متوجه نمیشه بگه من که دقیقا نمیدونم هرچی خدا گفت من چه میدونم. این خوبه، ولی این که شما هر جای بس تفسیر به این امور ماورایی میریزن همه رو نمیدونم چیه بذار باشه، این یعنی خود اون چیه قرآن مکرر داره میگه رو به هم میزنی، تأکید میکنه رو به هم میزنی. این همه در باب ملائکه گفته، شما میگه من چیکار دارم چیه؟ آخرش هم ازش میپرسیم میگه ارواح طبیعی مادی. خیلی چیز عجیبیه. من یک نوع حالا من الان قسم نیست ورود کنم آشفتگی در کارشون، گاهی مثلا میخواد یه جوری حلش کنه فقط یه اندکی، بعد گاهی میاد مفصل که توضیح میده، مثلا میگه همین روحن، روح طبیعی هن و طبیعیش هم جوری توضیح میده که همین عالم ماده میشه. اصلا احتیاج ما ماورا نداریم. شما که مادی هستید ما حرفی زدیم که شما هم خودتون قبول دارید. والذی یجب علینا اعتقاد و من جهت ما یدخلو فی عملنا. اون مقداری که به عمل ما مرتبطه ما احتیاج داریم بهش. والذی یجب علینا اعتقاد من جهت ما یدخل فی عملنا و ان اعمالنا تحفظ و تحصا لا یزیع منها نقیر ولا قطمیر. هیچ چیز ضایع نمیشه. خب این یک مطلب. باز هم یک مطلب دیگری داره تو المنار جلد یک صفحه 344. اونجا جلد 4344 اونجا صحبت کونو غرتتن هست. بله جلد یک صفحه 344 صحبت کونو غرتتن خاصه این هست. توضیح میده میگه دو قول هست. بعضی هم میگن منظور از این که خرد بشید یعنی در معنا حالت ملکهی پیدا کنید، حالت من میگم ملکه ولی اینجوری حالتی پیدا کنید شبیه حالت میمون هاست، یعنی از نظر درونی و روحی شبیه بشید. اما اینکه بشه خرد بشن به اصطلاح میمون مثلا توی صورت ظاهری، نه هیچ نشد. همین بدن ما رو دارن ولی روحشون تبدیل شد به خرد. این یک بیان میگه بعضی اینجوری گفتن اندکی، ولی جمهور میگن نه این آیه نظر داره به این که واقعا در صورت هم قرده شده. حالا چجوری؟ به دلیل روایاتی که هست. جمهور اینجوری گفتن. بعد ایشون بعضی که حرف جمهور میاره ذهب الجمهور ایزن الا ان معنا کونو قردن ان صوره هم به اصطلاح مسخت فکانو قردتن حقیقیین، قرده حقیقی شدن. ول آیه لیس نسن فی، آیه نس در این نیست. ولم یبق الا نقل، چیزی نموده جز نقل. نقلم میگه که مثلا اینجوریه که اینا واقعا شدن میمون. بعد ایشون توضیح میده میگه خب اگر ما بخوایم این رو بگیم واقعا میمون شدن به درد دیگران نمیخوره که. ببینید اینجوری آیه رو معنا کردن، یعنی باید ببینید در عمل چه فایده‌ای داره طبق اون. اگر اینجوری بگیم به درد دیگرانه. چرا به درد دیگران نمیخوره؟ یه خب اون مال اونا بوده، ما نوعا میبینیم کسانی که گناه میکنن تبدیل به میمون که نمیشن. تبدیل به میمون که نمیشن، همین بدنشون هست. و اگر بخوام اونجوری معنا کنیم، فایدهش به درد دیگران نمیخوره. پس باید یه جوری معنا کنیم که به درد دیگران بخوره. یعنی معیار چیه؟ فایده عملی برای دیگران، گرچه این حرفی که میزن خلل داره، فایده عملی برای دیگران باید من اونجوری تفسیرش کنم. تفسیر بر اساس چی؟ اینکه چه فایده‌ای داره از نظر عملی برای دیگران. تعبیرشون اینه، چیزی نمونده، نسلی نداریم که بخواد بگه این واقعا غرزه شده. واقعا اینا جزء اوناست که استبعاد میکنن، دست اهل علم تجربه میدی استبعاد میکنن. خب از در علم تجربه محال نیست آمده ایشون استبعاد. خب حالا که اینجوری شد، سعی میکنید فتلهشو بیاره پایین. لم یبغی لنر ولو سحا، اگه واقعا همینجوری که گفتن، یعنی چهره تبدیل شد به غرده، اصلا بدن شده، لما کان فی الآیه عبره، آیه دیگه محل عبرت نخواهد بود. ولا موعظه للعصات، چرا؟ لأنهم یعلمون بالمشاهده، چون این عصات اینا که اهل گناه هستن، بالمشاهده میدونه ان الله لا یمسح کل آسه، هر آسی رو مسح نکرده. فیخرجه عن نوع الانسان، از نوع انسانی در باره تبدیلش کنه میمون. از لیس ذلک من سننه فی خلقه، چون از سنت خدا نیست که در خلقش اینجوری بکنه. و انما العبرة الکبرى فی العلم بان من سنن الله فی الذین خلقوا من قبل ان من یفسق عن امر ربه و یتنکب الصراط الذی شرع له ینزل عن مرتبه الانسان و یلتحق به اجماعات الحیوان. تعبیرش اینه، اونی رو که میفهمن به حسب سنت الله اینه، اگر کسی خلاف کنه، این روحش از مرتبه انسانی تنزل کرده، در حد حیوانی شده. اینجوری معنا داره، به درد میخوره، قابل عبرته. ولی اونجوری بگی اصلا مایه عبرت نمیشه، هرچند خود این مایه عبرت اصلا این حرفی که میزنه خلل داره، ولی با این حال میبینید بر اساس اصالت عمل داره صحبت میکنه و تفسیر اینجوری میشه. با اینکه من حالا معتقدم خیلی زحمت کشیدین المنار، خیلی زحمت کشید کار کرده، ولی این هاست که اون استواری اسلوب رو میگیره، استواری اسلوبی که میخواد کار تفسیری و علامه انصافا تو این زمینه استواری اسلوبش خیلی عالی. اصلا هیچ با معلوم میرسم میگم بحثایی شد، استواری اسلوبش پاورجاست، یعنی هیچ با دست نمیکشه، خوب توضیح میده برای بار. ولی اینجوری نیست که خب آیا فایده داره؟ من نگاه میکنم ظاهرش چی میگوید. اگه ظهور واقعا میگه غرده خاصی شدن، که اصلا ظاهر قرآن هم همینه ها، یعنی حالا ایشون میگه لیست نستن، میخواد یه جور بکنه که نست نکنه، بعد میگه حالا میشه دست ایستد، میشه اینجوری معنا کرد. حالا بله اصلا میتونی بگی روحش هم غرده شد، ولی بدنش هم غرده شد، اما باز هم حتی اینجوری تو خیال میکنی تبدیلش میکنه به نوع دیگر، معناش این نیست انسان است و غرده شده، نه یعنی انسان نیست. اینا رو خوب با تفسیر کن. اینجوری شما میگید اینا همه یه خلل‌هایی در کار هست، این قوت‌های هم روشی نیست، هم مبانی رو خوب درست نکردن. و یک چیزم هست، تسامح در حقایق ماورایی که یک کمی با علم نمی‌سازه، اونا رو تسامح می‌کنه، یه جوری دست بزن، این خوب نیست. اگه اینجوری می‌خوای بکنی، خود اونا میتونن بگن آقا ما خدا رو هم نمی‌تونیم اثبات کنیم، ما خدا رو هم نمی‌تونیم قبول کنیم، ما خدا رو به عنوان مجرد نمیدونیم. میشه اینجوری بگه؟ یعنی فرقی نداره که اونم بخواد بگه، میتونه به اینجاها هم بکشونه. حالا شما میخواد خدا رو مبرا کنی، بقیه رو نگه داری. معارف قرآنی مگه یکی دو تاست تو این زمینه؟ تو بحث‌های ماورایی خیلی زیاده، یعنی اصلا تقریبا تمام اون چیزی که در زمینه است رو به اساس ماورا درست میکنه، تمام تأثیرگذاری‌های در این نشأه رو با ماورا درست می‌کنه. شما ماورا رو همه رو گرفتید، یه جوری دست می‌زنید، یا یه جوری می‌کنه خب ما هم بگذار اصلا زیاد توضیح نده، یا اگه خواستی توضیح بده خیلی مادیش می‌کنه که همه قبول کنن. یه همچه کاری رو می‌کنه که قبلا هم اشاره کردم. این مجموعه اون چیزایی بود که من حالا خواستم تو این زمینه بگم، البته بعضی از بحثا هنوز مونده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یه 5 دقیقه استراحت می‌کنم ادامه بدم، چون که تأخیر داشتیم ما.